بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه اعزه سروران گرامی و حاضرین در جلسه و حاضرین در فضای مجازی. موضوع جلسه و کرسی ترویجی امروز بحث بررسی فقهی حقوقی اقدامات قضایی در برخورد با فرقه های انحرافی است. به وسیله استاد بزرگوار جناب دکتر اسماعیل آقابابایی، دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، مطلب انشاءالله خدمت سروران عزیز ارائه خواهد شد و انشاءالله در ادامه فرمایشات ایشون در خدمت ناقدین بزرگوار و عزیزانی که در جلسه شرف حضور دارن انشاءالله خواهیم بود و از دوستان و بزرگوارانی هم که بحث رو دنبال میکنن انشاءالله استفاده خواهد شد. من یک توضیح رو به عنوان درآمد اولیه خیلی کوتاه خدمت سروران عزیز عرض بکنم که ما امروز در فضای جریانهای انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت که میتونیم به صورت کلی تقسیم بکنیم به چهار گروه مدعیانی که مستقیماً ادعای امامت و مهدویت دارن، کسانی که ادعای نیابت خاص دارن، کسانی که ادعای زمین سازی در قالب یمانی، خراسانی و غیره دارن، و یا کسانی که ادعای ارتباط با حضرت ولیعصر دارن. یکی از مصداقهای اتم و اکمل ما در این حوزه هست. اما البته مراد ما فقط از فرقه های انحرافی مرتبط با جریان مهدویت و موعود باوری نیست که انشاءالله جناب استاد توضیحات خودشون رو خواهند فرمود. ولی به عنوان نمونه‌ای که بخوایم عرض بکنیم، بعد از خلأهایی که در فضای بحث احکام صادره در دستگاه قضا به وسیله پژوهشگران و محققان و یا خود قضات مشهود بود که بعضی از احکام رو وقتی صادر می‌کردند یک نارسایی در بیان احکام و یا یک دفاعیه‌ای که به وسیله طرف مقابل متهمی که عضو فرق انحرافی بود مطرح می‌شد، لاجرم به این نتیجه رسیدن که یک مصوباتی و یک الحاقیاتی رو ضمیمه بکنن که شاید یکی از نمونه های بارز اون بنده اون نامه‌ای رو که در اختیار دارم و از قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس و قوه قضاییه هستش، یک دو ماده ای رو به صورت الحاق به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اینها اووردن در سال 1398 و اون ماده 499 مکرر و 500 مکرر و تبصره ها و الحاقی ها و موادی که در مجلس تصویب شد به تایید شورای محترم نگهبان رسید و یک مواد دیگری رو هم با عنوان ماده 71، 77 و غیر ضمیمه شد به عنوان اینکه چگونه از نظر حقوقی و قانونی بتوان برای جریان‌های انحرافی حکمی رو زد و یا مقابله حقوقی و قضایی انجام داد. البته ما در برابر می‌بینیم که این جریان‌های انحرافی در اون لایه‌ها و دفاعیایی که از خودشون انجام میدن، با ما نمونه برخی از این افراد رو ما داریم که از عناوین مانند آزادی بیان و یا مستند به تبصره های ب و جیم و دال ماده 240 قانون مجازات سعی میکنن که روبروی قاضی از خودشون دفاع بکنن و احکامی رو که برای اونها صادر میشه مثلا به عنوان یک احکام غیر قابل قبول مطرح بکنن. روی این قضایایی که وجود داشت و دغدغه هایی هم که صورت گرفته، به هر حال جناب استاد آقا بابایی این زحمت رو متقبل شدن که از این حیث به بررسی بپردازن آیا اون موادی که مطرح شده و در قانون اساسی در قانون مجازات ذکر شده و مجلس هم تصویب کرده، آیا اینها به صورت کلی کفایت از اون احکام حقوقی و قضایی در برابر فرق رو داره یا نداره؟ آیا ما میتونیم به این بندها و موادی که ذکر شده و یا تبصره هایی رو ما بیایم اضافه بکنیم و نسبت به اونها تحلیلی رو بخوایم ارائه بکنیم؟ و این که ما میتونیم بررسی بکنیم اون بیانی رو که جریان‌های انحرافی دارن در اون دفاعیه‌ای که از خودشون انجام میدن، آیا اون دفاعیه و اون مواد و تبصره ها مقابله و مخالفتی و تعارضی با این مواد به اصطلاح تصویب شده در مجلس دارد یا ندارد؟ دغدغه‌ای در این فضا و سوالاتی از این قبیل منجر به این شد که استاد بزرگوار مقاله‌ای رو هم در این زمینه تنظیم کردن و تحقیقی رو دنبالش هستن که البته ما در پژوهشکده مهدویت هم که یک قسمت همکاری کوچیکی که هم با پژوهشکده فقه و حقوق داشتیم و این کار اصلش متعلق پژوهشکده فقه و حقوق هستش، از بعضی از قضات و از بعضی از عزیزان هم ما در پژوهشکده مهدویت استفاده کردیم و نقطه نظراتی رو قبل از اینکه بخوایم اصل مسئله رو مطرح بکنیم این عزیزان فرمودن و ما هم خدمت جناب آقا بابایی به عنوان محقق محترم انتقال دادیم. بنده دیگه اطاله کلام نمی کنم با توجه به اینکه ظاهرا ناقد دوم بله تشریف نمیارن، یک مقداری ما فضای زمانی رو به اصطلاح بست میدیم به جای اینکه 20 دقیقه طبق روال عادی برای ارائه دهنده محترم در نظر بگیریم، حدود 30 دقیقه رو انشاءالله در خدمتون هستیم که بتونیم به صورت مستوفا و کامل استفاده بکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
ایشون رو هم ما انشالله اضافه کنیم که
5 تا ناقل هم این قرار بود بیادشون نقضه
شما بیدم که مرحله اول هم استقه باشه مرحله بعدی وقت اضافه کنید که ناظر به مرحله من ایشون بیشتر
صحبت کنید. بله پس انشالله ما 20 دقیقه اول رو در خدمت جناب دکتر آقا بابایی خواهیم بود و بعد خدمت ناقد محترم جناب دکتر اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا ابوالقاسم محمد. از اساتید معظم که در جلسه شرکت دارند و طبعاً دانششون بسیار بیشتر از دانش من هست و اجازه دادند که در این جلسه من مطالبی را بگم ممنونم. به طور خاص رئیس پژوهشکده فقه و حقوق در جلسه حضور دارن، مدیران گروه های همین پژوهشکده و اساتید معظم از پژوهشکده مهدویت و دیگر حضاری که در جلسه حضور دارن و تک تک اسم من و همچنین از میز حضور دارن، من از همه ممنونم و تک تک یعنی به طور کلی متشکرم و بحث خودم را شروع میکنم. عنوان بحث ما هست اقدامات قضایی در برخورد با فرقه های انحرافی. برای این که اصلا یعنی یه بحث های اینچنینی پیش میاد که ما فرقه را چه بدانیم، فرقه انحرافی را چگونه بدانیم، این آزادی بیان را با این فرقه انحرافی چگونه جمع کنیم. یه بحث موضوع شناسی داریم ناظر به بحث خود فرقه ها که به چی میگیم فرقه، به چی نمیگیم فرقه، و حالا اگه کسی تبلیغ مثلا فرقه تشکیل نداد و تبلیغ کرد، آیا این هم موضوع بحث ما هست یا نیست؟ یه مجموعه سوالاتی به این شکل به عنوان موضوع شناسی مطرح است که خب در حین بحث به برخی از این موارد آن من اشاره خواهم کرد. فکر میکنم تمرکز تو این موضوع و این بخش منو از اون بحث های اصلی که یه اشکالاتی در قانون هست دور بکنیم. از این جهت بحثمون به این گونه شروع میکنیم که ما چگونه میتونیم هم بحث آزادی بیان را داشته باشیم، هم بحث اصل قانونی بودن جرم و مجازات را داشته باشیم، هم به تعهدات بین المللیمون عمل بکنیم، هم از اون طرف بتوانیم با برخی از این فرقه سازی ها و بحث هایی که در جامعه مطرح میشه با اینها کنار بیاییم. یعنی اینا چگونه میتوان با هم جمع کرد؟ این بخش عمده بحث ماست که میخوام یه جمع کردن اینها را بگم. بخش دوم اون سوالی است که جناب آقای دکتر شهبازیان فرمودند که قانونی که الان ما داریم آیا میتواند به این مشکلات پاسخ بدهد یا نه. این دوتا یعنی بحث را من بیشتر برش تمرکز میکنم تا بحث‌های دیگه. در خصوص اینکه افرادی میان و یک عقایدی را تبلیغ میکنند که خب طبعا اون عقاید میتواند در جامعه مضر باشد و به نوعی از نظر علمی غیر قابل قبول باشه، حالا اهم از این که طرف تشکیل فرقه ای داده باشد یا نداده باشد. اینها عناوینی در حقوق کیفری داشتیم که این عناوین می توانست بخشی از اینها رو پوشش بده، مثل مواردی که طرف میاد یه دسته غیر قانونی تشکیل میده تحت عنوان شرکت در دستجات غیر قانونی، در جایی که این تبلیغش باعث مثلا آشوب‌های خیابانی میشه و تحت عنوان اخلال در نظم عمومی، و گاه در مواردی که مثلا به ارتداد می انجامد یا در مواردی که به افساد فلعرض می انجامد، در مواردی که اینا به طور خاص توهین به یه اشخاصی می کنن، میگن مثلا فلانی نفهمیده و ما فهمیدیم، توهین به مراجع و شخصیت های اول، یا گاهی ممکن است حتی در بحثی از این تبلیغات مثلا تبلیغات وهابیت خودش یه بحثی است برای خودش، یا وهابیت در یه مرحله بالاتر مثلا تبلیغات داعش عملی که انجام میدن به صورت اقدامات مسلحانه. برخی از این موارد دارای عنوان کیفری است، یعنی طرف وقتی یک چیزی را تبلیغ میکند دسته غیرقانونی تشکیل میدهد، اینها میتوانست عنوان کیفری داشته باشد. ولی بحثی که پیش اومد این بود که افرادی اومدند و مثلا در قالب محافل حالا علمی با این عنوان وارد شدند بدون این که این عناوین اونا رو پوشش بده، یعنی کاری نمی کرد که دسته غیرقانونی تشکیل داده باشد یا اخلال در نظم عمومی به یک معنا غیر قابل توجیه بود، و ما با یه مشکلی برخورد میکردیم به این که قانون کیفری در موارد تردید باید به نفع متهم و مزیق تفسیر بشه. همین که شک میکردیم که این عنوان کیفری شامل میشود یا نه، قاعدتا قاضی باید میگفت این عنوان شامل نمیشود. وقتی میگفت شامل نمیشود، اینا میومدن از گزینه‌های دیگری استفاده میکردند و الان هم چه بسا بتوانند بکنند. این سوال پیش اومد که ما بیاییم قوانین جدیدتری را جایگزین بکنیم تا این مسئله را حل کنیم. به صورت خاص این مشکل از اینجا شروع می شود که ما یه بحثی را داریم تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر که بحث آزادی فکر، آزادی دین، به اصطلاح آزادی اندیشه، آزادی بیان در اینجا میاد. منتها بحث ما فعلا اعلامیه نیست، به دلیل اینکه خود اعلامیه در حد اعلامیه است، یعنی الزامی ما برای اجرای اون نداریم. مشکل از اونجا شروع می شود که ما به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق می شیم و چون این میثاق را با اختیار خودمون می پذیریم، در واقع ما با یک سری تعهدات بین المللی مواجهیم. قبل از همه این بحث ها ما یه بحثی داریم تحت عنوان تعهد بین المللی. مثلا در بند یک از ماده 18 میثاق ما اینجور تعهد بین المللی داریم، هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به صورت فردی یا جماعت، خواه به صورت علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. آزادی یا گفته مثلا آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیت هایی نمود مگر در یه موارد خاص. به همین شکل مثلا گفتیم هیچ کس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. هر کس حق آزادی بیان دارد، این حق مواردش را میگه. و به صورت خاص این بند 18 و 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک الزام بین المللی برای ما مطرح میشه. این یک به اصطلاح گزینه که در اقدامات قضایی با محدودیت مواجه میشیم باید به گونه‌ای باشد که با این مواد تعارض پیدا نکنه. اما در قانون اساسی هم همین عبارات ها رو داریم، یعنی غیر از این که ما تعهد بین المللی داریم، یه تعهدی در قالب قانون اساسی داریم. قانون اساسی تفاوتش اینه، وقتی شما در چیزی رو در قانون اساسی داری، قانون عادی نمیتونه قانون اساسی رو نقض کنه، یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتونه یه قانونی بگذارد که قانون اساسی رو نادیده بگیرد. بذار چیزی که قانون اساسی شد تا زمانی که در خود قانون وجود دارد به عنوان قانون برتره و قوانین مخالف اون قابلیت استناد نخواهند داشت. و این هم محدودیت ایجاد میکنه، اینکه ما بتوانیم هر گونه قانونی را قرار بدیم و اقدامات قضایی را انجام بدیم. قانون اساسی اصل 23 قانون اساسی این عبارت داره: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این مال آزادی اندیشه. اصل 24 مال آزادی بیانه: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، و تفصیل آن را قانون معین می کند. یعنی ما هم آزادی بیان را در قانون اساسی آوردیم، هم آزادی عقیده را آوردیم، هم ممنوعیت تفتیش عقاید را آوردیم. اینها هم به عنوان اصول قانون اساسی بر ما حکومت مونه. پس ما یک مانعی که داریم تعهدات بین المللی ماست. مانع دوم در ایجاد محدودیت و برخورد قضایی با فرقه‌ها اصول قانون اساسی است که تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند، آزادی بیان و آزادی اندیشه را به رسمیت می‌شناسه، و قوانین عادی در خلاف این اصول نمی‌تونیم وضع کنیم. بحث سوم بحث قانونی بودن جرم و مجازاته، یعنی اینکه ما ممکنه یک عملی در فقه جرم شناخته شده باشد، یعنی به لحاظ فقهی این عمل درست نباشه، یا به لحاظ کلامی بحث کنیم این عقیده درست نباشه. یه بحث کلامی داریم، یه بحث فقهی داریم، در محافل علمی داریم، اما قانون مجازات در اون مورد سکوت اختیار کرده. یا قانون مجازات، چون قانون مجازات نمیتونه بگه این جرم نیست، فقط میتونه بگه جرم هست، یعنی جرم بودن را میتونه بیان کنه، ولی جرم نبودن را نمیتونه بیان کنه. در نتیجه یه بحث اینگونه مطرح میشود که هر آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده است عنوان مجرمانه دارد، اما اونچه که در قانون مجازات اسلامی نیامده، یعنی قانون سکوت کرده، وقتی قانون سکوت کرده ما این را آیا می توانیم با رجوع مثلا به فقه، با رجوع به بحث‌های عمومی عنوان مجرمانه بدیم؟ اینم یه مشکل دیگری است که به ما اجازه جرم‌انگاری خارج از قانون نمیدهد. و مثلا اینجوری گفته: اصل 37 قانون اساسی است، باز اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. و اصل 169 هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی‌شود. اینم یه محدودیت دیگری ایجاد می‌کنه. مثلا ما امروز به این نتیجه رسیدیم که بیاییم برخی از اعمال فرقه ها را جرمنگاری بکنیم. یعنی تا دیروز جرمنگاری نکرده بودیم، الان به توجه به وضعیت اجتماعی میام جرمنگاری میکنیم. این جرمی که امروز میاد، این جرم یعنی بعد از این که رفت و شورای نگهبان را تایید کرد، رئیس جمهور این ابلاغ کرد، در روزنامه رسمی منتشر میشه. 15 روز بعد از انتشار در ایران لازم الاجراست، 2 ماه بعد از انتشار در خارج ایران. یعنی این گونه نیست که ما مثلا به محض اینکه قانونی را در مجلس تصویب کردیم اون قانون لازم الاجرا شده باشد. زمان لازم الاجرا شدن مؤخره. از زمان لازم الاجرا شدن قانون نسبت به آینده نافذ است، نه نسبت به گذشته. خب اینا رو به عنوان موانع یاد کردیم. پس موانع ما اینجا شد، برخی موانع بین المللی هم، برخی موانع را قانون اساسی وضع میکنه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ما را محدود میکنه. این هم که پاشیم قانونی را وضع کنیم، این قانون در بعد از اینکه همه مراحل را طی کرد نسبت به آینده کاربرد دارد، نه نسبت به گذشته. و اعمالی که قبل از اون انجام گرفته با قانون لاحق قابلیت مؤاخذه و برخورد قضایی و برخورد کیفری نخواهد داشت. این مشکلی است که در جرمنگاری و برخورد با این فرقه ها به وجود میاد. اما بحث بعدی اینه که چگونه میتوانیم از این مشکل پیش آمده و این وضعیت پیش آمده عبور کنیم. این اصل بحث معلوم شد، موانع معلوم شد، سوال بعدی اینه که آیا ما میتوانیم از اینها عبور کنیم یا نه؟ اینجا برای عبور 2-3 راه مطرح شده که ما میخواییم این مبانی به اصطلاح حقوقی امکان عبور از این مبانی را بگیم. یکی این که اصل 167 قانون اساسی هم داریم، میگه در موارد نبود قانون یا ابهام قانون یا سکوت یا اجمال قاضی باید به فقه مراجعه کند و به فتاوای معتبر مراجعه کند و فتاوای معتبر را ملاک قرار بده و حکم صادر کند. یه سوال هست که آیا در امور کیفری هم می شود از این اصل استفاده کرد یا نه؟ این یه بحثی در دنیای حقوق دارد، مخالفان فراوانی داره، ولی قانون اومده گفته در ماده مثلا 220 مثلا اومده گفته حدودی که در قانون نیومده برید به فقه مراجعه کنید. یا قبلا در آیین دادرسی نداشتیم که قاضی میتواند به فقه مراجعه کند، یعنی در قوانین کیفری عادی رجوع به فقه را پذیرفته بود. اینجا یه راهی برای ما باز میشه، یعنی بنابر این که نه در بحث‌های علمی و مخالف و موافق، بنابر این که قانون عادی کیفری اجازه رجوع به فقه را داده، این یعنی که اصل 167 اینجوری میگه، میگه اگر شما در مواردی به یک مانعی برخورد کردید آیا میتوانید به استناد فقه حکم صادر کنید؟ اگر بپذیریم که میشود، که اینم یه نظره، ما میگیم اینجا اگر در خلأ قانون به فقه مراجعه کردیم و حکمی را صادر کردیم، این به معنای عبور از اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست، چون خود قانون به یک مجوزی به ما داده، ما از همون مجوز استفاده کردیم، که این خودش خیلی جای بحث داره، مخالف و موافق فراوان هم دارد. در کتاب این تأثیر دیدگاه های فقهی بر قانونگذاری کیفری من یه مقدار این را بحث کردم و در شمول اصل 167 بر امور کیفری تأمل جدی وجود دارد. من فقط به عنوان مبنای دیگری مطرح کردم. قانونگذار برای عبور از این تصمیم گرفت که 2 ماده را به قانون مجازات اسلامی اضافه کند که آقای شهبازی هم به اون اشاره کردن، تحت عنوان ماده 499 مکرر و 500 مکرر. اینم روشنه. خب چرا نمیگی 500 میگی مکرر؟ به خاطر اینکه شماره مواد به هم نریزه. قانونگذار همیشه یک قانونی را که میخواد یه چیزی بهش ملحق بکند وقتی جدید نمی‌نویسه از کلمه مکرر استفاده میکنه، تا اون شماره موادی که بعداً تو کتاب‌ها استفاده شده، این کل کتاب‌ها و نمیدونم احکام را گیج نشیم که پس این چی بود، کجا بود، چگونه بود، لذا از کلمه مکرر استفاده کرده و معروف است به 499 مکرر. خب این زمان قانون یعنی لازم الاجراش از سال 99، گرچه تصویبش مال سال 1398 ولی ملاک از زمان قابلیت اجرای این قانونه. این قانون چقدر دیگه وقت دارم؟ شما زمان گرفتید؟
من زمان نگرفتم. حالا از حالا بگید یه 20 دقیقه اندازه
زمان و اختصاصی شما نگرفتم. ساعت رو نگاه کردم الان حدود 20 دقیقه
صحبت کردم
شما شده.
من پس در مقدمات پس بذار یکم تکمیلش کنم.
تکمیل
وارد اصلا نشدم. متاسفانه کلیسین که خیلی در حاشیه رفت.
چرا شما اضافه کنیم ساعت؟
خب باز اجازه بده من بس حالا یه جایی برسونم.
15 دقیقه اینا
خب من کوتاه‌تر میگم. در ماده 499 ببین این عبارت رو به کار برده: هر فرد یا گروهی با رفتار افراطی و یا تکفیری دینی، مذهبی، قومی یا نژادی یا اقداماتی که مبین تشکیل فرقه بوده موجب تنفر یا خشونت در میان پیروان ادیان الهی یا مذهبی شناخته شده در قانون اساسی یا اقوام گردد، این مجرم است. حالا بماند. در ماده 500 مکررم خواسته از عناوین فقهی استفاده کند. بگه بدعت گذاری، تحریف در دین، ارتکاب فعالیت آموزشی، تبلیغی، انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای واقعی یا مجازی. پس قانونگذار دو تا کار خواسته انجام بده: یک، عنوان جداگونه بده، دومن از عناوین فقهی استفاده کنه. ولی اگر رسیدم که قانون را بیشتر بحث کنم و در یه مقاله مفصل به این پرداختم، قانونگذار اینجا میخواد پایه‌بندی خودش را به قانون اساسی و پایه‌بندی خودش را به اون اصول حاکم و مقررات حقوق بشری و تعهدات بین المللی نشون بده و با همه اینها قانون نگاری میکنه. در عبارات خوب انتخاب میکنه، ولیکن در مباحث بعدی در نوع رسیدگی ما را دوچار مشکل میکنه که حالا که فرصت شد میگم. ما در یک بحثی، یعنی در یک بحث حقوقی، با یه مراحل اینچنینی مواجهیم: اولا کشف، یعنی چگونه یک جرمی را کشف کنیم. آیا ما میتوانیم بریم مثلا تو محافل خصوصی شرکت کنیم بعد ببینیم چه چیزهایی گفته میشود؟ خب این همون میشه بحث تفتیش عقاید و ممنوعیت و مشکلات خودشه. بعد از کشف مرحله تعقیبه که اینا رو چگونه بگیریم، بیاریم، دستگیر کنیم، چه کسانی اینا دستگیرش کنن. بعد مرحله تحقیقه، این ادله را چگونه جمع‌آوری کنیم، چون اینجا ملاکای ما که نمیتونیم پزشکی قانونی بفرستیم به راحتی میفرستن یا کارشناس بفرستیم. این کارشناسان رو ما باید چگونه اینجا تعیین کنیم، یعنی چه کسی تشخیص میدهد که این آقا حالا تشکیل فرقه انحرافی داده یا انحراف نیست، با توجه به اختلاف بحث‌هایی که دو بعضی مباحث فقهی وجود داره. این تشخیصش. بعد از اینکه این سه مرحله طی شد، مرحله دادرسی. اینا در کجا دادرسی کنیم؟ یعنی یک قاضی یه نفره باشه یا قاضی چند نفره باشه، در دادگاه استان باشه که مثلا چند تا قاضی هم، یا نه باید دادگاه اختصاصی براش تشکیل بدیم، چون این یه دادگاه یعنی عمومی نیست، یه دادگاه اختصاصی به این معنا که در این دادگاه باید صاحب نظران علمی هم باشن و به قاضی کمک کنن تا قاضی بر اساس مشاوره علمی تصمیم بگیره، ولی یه قاضی که با یه اطلاعات اولیه حقوق، حالا یه اطلاعات حالا بگم در سطح مثلا دکترای حقوق، این مطالعات فرقهی مذهبی کلاوی ندارد. شما میاد به این قاضی میگه تو بیا دادرسی کن، طبعا این قاضی این توان رو نداره. در اینجا هم مشکل داریم. مشکل بعدی اون مجازات هایی که میخواییم صادر کنیم، آیا ما میتونیم این رو مثلا مرتد و مجازات اعدام بدیم، مجازات های کمتر، و این مجازات ها رو چگونه اجرا کنیم؟ که این مشکل بعدی است. پس 5 تا مرحله داریم. این قانونگذار در این حال که در قانون نگاری سعی کرده است به این یعنی محدودیت ها پایبند باشه، قانون اساسی رعایت کنه و سعی کرده است که الزامات بین المللی رعایت کنه و قانونی بودن جرم و مجازات با تصویب قانون بهش بها بده و در انتخاب عناوین هم حالا تا حدودی خوب انتخاب کرده، در عمل این تکلیف پنج مرحله را مشخص نکرده و باز باعث همون سردرگمی می شود. یعنی در واقع اون بحث آینده دادرسی این اجرای این قانون عملا ما را با مشکلات متعددی مواجه می سازد که یک نمونش اینه. مثلا در بحث این تعقیب جرم و کشف جرم میگه وزارت اطلاعات باشد و بعد در مورد این که بدانیم این منحرف هست یا نه از رئیس حوزه علمیه بپرسیم. یعنی اطلاعات یه جزء قوه مجریه است، جزء قوه مثلا امنیتی، ضابطه قضایی از طرف قوه قضاییه است، ارتباطش با دادستانی چگونه میشود، یه سیستم را اینجوری به هم میریزه در تحقیق. حالا که میخواد تحقیق بکند میگه از حوزه علمیه بپرسم، از رئیس حوزه علمیه بپرسم. خب معلومه که اینجا هم جواب خوبی نمیتواند بگیرد. لذا اشکال اساسی قانون مشخص نکردن این پنج مرحله در اقدامات قضایی است. و حرف آخر من که دیگه عذرخواهی میکنم، در بحث تفتیش عقاید ما این چند تا نکته رو باید بگیم. یکی این که مثلا ما میگیم برای منصب ریاست جمهوری طرف باید مسلمان باشد و باید تحقیق کنیم این مسلمان هست یا نه، شیعه هست یا نه. این شرایط را بررسی کردن تفتیش عقاید نیست. لذا اگر به طلبه‌ای ببینیم عقایدش چی جوریه، بعد شرایط تبلیغ را دارد یا ندارد، بعد بفرستیم تبلیغ، یا بگیم تو شرایط نداری، این الزاماً به این نمیگن تفتیش عقاید. لذا یه تفسیر اشتباهی در تفتیش عقاید داری. یه بحث، اون بحث لا تجسس بود، مال امور فردی است نه در امور اجتماعی. بلا در امور اجتماعی تحقیق و بررسی وزارت اطلاعاتی که دارن، همه کشورها اینو دارن که کنترل بکنن مسائل امنیتی را، در اونجا که بحث امنیتی است اصلا مشمول تفتیش عقاید نیست. اون بحث آزادی بیان هم یه بحثی داریم تحت عنوان آزادی اندیشه، یکی داریم آزادی بیان. ما آزادی اندیشه داریم، میگه در اسلام میگه تو فکر بکن بعد مثلا راه درست رو پیدا کن، به تفکر امر میکنه. ولی هر آنچه را که اندیشه بهش رسید آیا ما میتوانیم بیان کنیم؟ میگن نه، این را نمیشود. به همین دلیل حضرت ابراهیم اومد وقتی بت‌ها را دید شکست، و این بیان بود شکست. یا حضرت موسی با گوساله سامری که بیان بود مبارزه کرد، پیامبر با بت‌ها مبارزه کرد. این گونه نیست که بیان آزاد باشد. ممنوعیت تفتیش عقاید با ترویج عقاید با هم تفاوت دارند و ما میتونیم در ماده 18 و 19 میثاق همینو تطبیق بدیم. یه چند تا اشکال دیگه مربوط به قانونه که حالا وقت من تموم شد. جنبندی من اینه که ما میتوانیم هم به لحاظ مبانی فقهی محدودیت های ایجاد کنیم، هم خود قوانین به ما این اجازه را میدن، هم قانون تصویب شده. مده اشکال اینجاست که در مرحله اجرا بین کشف و تعقیب و تحقیق و دادرسی و اجرا این را مشخص نکردیم و ما در عمل دچار مشکل هستیم. عذرخواهی میکنم یه مقدار بستون کشید، مجدد خدمتون خواهیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر از طرف بحث دقیق جناب استاد آقا بابایی. البته قاعدتا دبیر علمی یک جنبندی از مطالب میکنه، اما به نظر من گویایی مباحث جناب دکتر آقا بابایی ما رو به این نتیجه میرسونه که دیگه جنبندی کامل و مفصلی رو انجام ندیم و فرصت رو در اختیار ناقد قرار بدیم، چون قطعا بعدش یک زمانی رو نیاز داریم برای پاسخگویی جناب استاد دکتر آقا بابایی. در خدمت جناب آقای دکتر اسفندیاری، رضا اسفندیاری، معروف به اسلامی، دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق هستیم. انشالله از بیانات و فرمایشات ایشون در 20 دقیقه استفاده خواهیم کرد و مجدد به برکت اینکه ناقد دوم تشریف نیاوردن بعد از رفت و برگشتی در خدمت جناب آقای دکتر آقا بابایی، قطعاً اگر موضوعاتی باشه با توجه به اهمیت بحثی که وجود داره، الان هم شاید یکی از این نوترین بحثایی باشه که طرح میشه، انشالله بتونیم در این جلسه به یک نتیجه خوبی برسیم. در خدمتون هستیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و انشالله که
اساتید نقد مشترک میذارن آخرش هم جلده.
نه خب اون تعاضد خودش کمک میکنه، مثلا اگه دو تا ناقد هر دو یه نقد بکنن معلومه اون نقد قوی تره. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. تقدیر و تشکر داریم از عزیزان در پژوهشکده فقه، پژوهشکده مهدویت، میز فرق انحرافی، عزیزانی که حضور دارن، ارائه دنده محترم. عنوان که مستظر هستید عنوان شایسته تحقیق و بحثه، یعنی حسن انتخاب موضوع برای کرسی ترویجی خودش یک چیز قابل مطالعه است، یعنی یه امتیاز عنوانی و موضوعی باید به بحثمون بدیم که کرسی ترویجی رو سوق بدیم به سوی حل مسائل کشور، مسائلی که مبتلا به هستیم. به لحاظ شناسایی مشکلم ایشون شناسایی مشکلش خوب بوده، به نظرم که مطالبی که فرمودن مشکل شناسایی شده. به لحاظ الهه راه حلها هم اجمالا موافقم، یعنی راه حلهایی که ایشون ارائه میده میتونیم موافقت کنیم. حالا من یه مقداری بنیه فقهی این بحث رو میگم، چون بیشتر الان ادبیات بحثمون ادبیات حقوقی بود، چون حقوق اسلامی مبتنی بر فقه، هم بخوایم شناسایی بکنیم مشکل و هم بخوایم شناسایی کنیم راه حل و باید ببینیم بنیه فقهیش چیه. کلید واژه‌هایی که میتونید استفاده بکنید برای جستجوی منابع فقهیش، یکی الفرق الضاله، یکی کلمه المبتدع. مبتدع جستجو کنیم موارد زیادی میاد. این دوتا کلید واژه از بقیه کلید واژه هایی که من جستجو کردم بهتر مطالب رو نشون میده. در وسائل و شیعه یه بابی داریم، باب جملت مما یثبت به الکفر و الارتداد. اولین سوالی که در این بحث مطرح میشه اینه که منحرف کیه؟ در خود تشخیص موضوع بحث میشه، یک کسی میگه آقا چیکار دارید به من مگه چی میگم، کجاش انحرافیه، من دارم مثلا برای امام زمان یار جمع میکنم، ادعای نیابت امام زمان داره، مگه ادعای نیابت امام زمان مشکل داره؟ شما میگه آقا نیابت عام، میگه نه اصلا من نیابت خاص دارم، نیابت خاص مشکل داره؟ ما باید یه جایی منبعی داشته باشیم در مورد اینکه به چی ثابت میشه یه انحراف. شما میگیم حتی در قانون که ایشون اشاره فرمودن قانون میگه آزادی بیان و ما قبول داریم مگر آن که مخل به مبانی دینی اعتقادی باشه. همینجا با میستیم اخلال به مبانی دینی یعنی چی؟ مثلا الان یه مسیحی نمیتونه بیاد راجع به مسیحیت، مثلا الان دانشگاه ادیان، درسته ما یه مسیحی دعوت میکنیم، یه شیعه هم دعوت میکنیم، یه مسلمون هم دعوت میکنیم، یه نفر از عرض کنم که اهل سنت هم دعوت میکنیم، گفتگوی ادیان و مذاهب میکنیم. خب اون داره مبانی خودش دفاع میکنه دیگه، منم دارم از مبانی خودم دفاع میکنم. آیا اگر مبانی خودش دفاع بکنه اخلال به مبانی دینی ماست؟ یعنی مثلا تبلیغ مشکل داره اگه کسی بیاد تبلیغ دینی بکنه؟ بله. عرض کنم که این خیلی مسئله مهمیه ها، که اول ما باید یه بحث موضوع شناسی بکنیم راجب اخلال به مبانی دینی، مما یثبت به الکفر و الارتداد، ما یثبت به الانحراف، این باید صحبت بشه. و
بعد فقها اینو در چند جا نیاز دارن ازش بحث میکنن. این بحث فرق انحرافی چند جا در فقه محل ابتلاه، یعنی اصلا باید شناسایی کنیم، اصلا به حقوق هم کار نداشته باشیم، تو خود فقه ما باش سر و کار داریم. در کجا در فقه باش سر و کار داریم؟ یکی در امام جماعت، امام جماعت، شرایط امام جماعت، ابواب صلات جماعت در وسائل هم هست. ذکر من لا یجوز الاقتداء بهم، مثلا تبیان و صلات مرحوم آقای بروجردی جلد 8 صفحه 52 اونجا بیان کرده، بیان فرق ضاله. فرق ضاله کیا هستن که اگر خواست بیاد امام جماعت بشه میگیم نه آقا اقتدا به این امام جماعت صحیح نیست. این یه آدرس فقهیه برای اینکه ابتلا ما داریم در در فقه به این بحث. یکی در بحث عرض کنم که عیادت مریض، تعلیف قلوب، مثلا به نظر میاد عیادت مریض چیکار به فرق زهله داره یا تعلیف قلوب چه ربطی به، ولی اونجا بحث کردن. مثلا تبصره من دیدم جلد 2 بحث کرده، میگه به عیادت مریض کفار میتونی بری برای تعلیف قلب، ولی اگر از منحرفینند به عیادتش نرو، چون شما بری اون از این عیادت تو ممکنه استفاده کنه مگر جنبه تعلیف قلب داشته باشه، یعنی بتونی با عیادتش اینو نزدیک کنی که دست از این داعیه برداره، از بعضی از حرفاش برداره، از انحرافش دست برداره، و یعنی نه. آدرس مهم دیگهش در بحث در مکاسب محرمه حجاب، التکسب به حجاب المؤمنین. مثلا شیخ حسن کاشف الغطاء، انوار الفقهاء صفحه 28، اما حج الفرق الضاله فمن العباده لمساواتهم للمشركين في عاقبه الامر ولسيده القطعي في صدور ذلك في زمن خلفاء بني اميه والعباسين واتباعهم وتقدير الائمه للشعراء الهاجين لهم. با فرق منحرفه باید مقابله کرد، بدگوییشونو کرد، و ائمه ما کسانی که بدگویی فرق ضاله میکردن، فرق ضاله را لیست دادن ها، مثلا در ماوراءالفقه سید محمد سعد شهید شمرده، مجسمه، خوارج، مجبره، مفوضه، حلولیه، نواسب، مجوز، صابئه، این عناوین قدیمه است که ملحقات به اینا هم میاد تا زمان ما امتداد پیدا میکنه. مثلا بعضی از تکفیری ها در نواسب داخله، بعضی هاشون، نه همه تکفیری ها، بعضی هاشون در امتداد خوارج قابل مطالعه هم. امتداد همونا هستن در فرق انحرافیه. اونجا ایشون میگه که شیخ حسن عرض کنم که کاشف القطاع در انوار الفقهاء میفرماید که ائمه هدا شعرایی که بدگویی این فرق انحرافی رو میکردن از اینا تقدیر کردن. بعد میگه یلحق بالفرق الضاله من تدین بدینهم وارتکب طریقهم واحتضى حذوهم من غیر تقیه او داء. مگر یه دایی باشه، یه نکته‌ای باشه، یه کار اطلاعاتی باشه، قاطی بشه، بخواد شناسایی کنه، یا مثلا تقیه‌ای باشه، وگرنه کسانی هم که دنباله اینا میرن. اینا تقریبا برخی از آدرساست، حالا بازم بیشتر میشه بنیه فقهی بحثو پیدا کرد. عرض کنم که در اینجا دو مطلبی که در وهله اولشون فرمودن مشکل سازه اینه، یکی این است که تفتیش عقاید ممنوعه به حکم قانون، حالا تفتیش عقاید یه عنوان فقهی نیست، یه عنوان حقوقیه. بیشتر هم من میتونم بگم عنوان وارداتیه. عنوان درونزا از فقه نیست. یعنی ما از سرمایه فقهیمون خودمون فکر نمی‌کنم جایی بتونیم پیدا کنیم که ما تولید کرده باشیم. حقوقدانهای مسلمان تولید کرده باشن، یه کلمه عربی پیدا کرده باشن، ترجمه کرده باشن به تفتیش عقاید. فکر میکنم از جهان غرب، دوران حاکمیت کلیسا که تفتیش عقاید بوده و فضای جدید روشنفکری که باز شده، بعد حقوقدان ها اومدن این تفتیش عقاید و یک عنوان مذمومی گرفتن و گفتن که تفتیش عقاید از نظر حقوقی ممنوعه، چون سایه سیاه کلیسا بر حاکمیت جامعه یک معنای مرتکز خیلی بدی از این تفتیش عقاید درست شد. خب ما با یه عنوان وارداتی مواجه هستیم. وقتی با یه عنوان وارداتی مواجه هستیم، اون عنوان اصالت نداره، ما خودمون رو درگیر اون عنوان نمی کنیم. ما میریم سراغ سرمایه خودمون. یعنی ما میریم بر اساس منابع خودمون بررسی میکنیم. از نظر فقهی میشه جستجو کرد راجع به فکر یه نفر که بگیم آقا فکر تو چیه؟ اینو بخوایم بررسی کنیم. به نظر میاد در حق عرض کنم که آزادی اندیشه و آزادی فکر رو باید به رسمیت بشناسیم. یعنی لا اکراه فی الدین، یعنی عقیده و اندیشه رو اصلا حاکمیت بر نمیداره، اصلا قانون بر نمیداره، چون یه امر درونیه. یه چیزی که یه امر درونیه، یکی شاکه. دیدید چقدر در آیات و روایات مذمت شده از شاک، از شاکین فینکم و منحرفین انکم. شک یه چیز خیلی مذمومیه. میگه در مورد امام شک داره، در مورد قرآن شک داره، در مورد خدا هم شک داره، در مورد معاد هم شک داره. شک داشته باشیم، ما کاری بهش نداریم. اگر تو ذهن خودشه، تو فکر خودشه، عنوان مجرمانه نیست، چون مربوط به عقیده است. اون چیزی که میتونه عنوان مجرمانه باشه اینه که عقیده اولا به مرحله ابراز برسه. ابراز عادی هم باز مشکل نداره. ابراز عادی، مثلا یه نفر میگه آقا من واقعا در مورد مثلا معاد شک دارم، ابراز عادی هم نمیتونیم بگیم مشکل داره، چون به خاطر اینکه سیره ائمه بوده، افرادی می آمدن سوال می کردن آقا من گیر کردم در چاه شک و تردید افتادم. مرحله اولش مشکل نداره، مطلق بیانش هم مشکل نداره، ولی اگر بیانش جهتدار باشه، یعنی در صدد تحزب تشکل و این تحزب و تشکل برای رسیدن به یه قدرت، ما اسمشو میذاریم داعیه داری. یعنی اگر کسی یه فکر انحرافی داره و این فکر انحرافیشو داره تبلیغ میکنه و در این تبلیغش داعیه داره، مثل همین جریان عرض کنم مهدی بدلی که در عراقه، این جریان داعیه داره، اعوان و انصار جمع میکنه، تشکیلات و سازمان داره و انتهاش منتهی به قدرته. خب اینجا ما میتونیم مقابله کنیم. اینجا یه نکته خیلی خوبی فرمودن، این است که یه وقت در امور فردی هم تفتیش عقاید هم تشویش اذهان، یه وقت مربوط به امر فردیه، یکی یه چیزی به من میگه ذهن منو به هم میریزه، ولی خودش یه سوال داشته، سوالشو از من پرسید، ذهن منم به هم ریخت. در امور فردیه اصلا قانون ناظر به این نیست. هم اون عنوان تفتیش عقاید هم اون عنوان تشویش اذهان هر دو ناظر به امور اجتماعیه. امور اجتماعی عادی هم نیست، امور اجتماعی که درش داعیه داریه. داعیه داری یعنی چی؟ کسی داعیه دار میشه یعنی احتمال میدیم در آینده از این تشکل و تحذبش میخواد به عنوان یه اهرم قدرت در مقابل قدرت اسلام استفاده بکنه. بین گفتگوی مناظره با صاحبان ادیان و مذاهب مشکلی نداره که امام رضا صاحب الحجج رضویه خدمت حضرت رضا میگیم مناظره کرد. دیگران الان مثلا گفتگوی اسلام و مسیحیت، حتی با صاحبان عرفان‌ها اگر یک کسی یه فکری داره، یه چیزی به ذهنش اومده، میخواد بیاد بشینه صحبت کنه، شبیه همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن در مورد کرسی‌های آزاداندیشی، یکی در مورد حکومت دینی یه فکری داره بیاد بگه، اصلا مخالف مشهور میخواد صحبت کنه، مخالف مشهور صحبت. نمیتونیم بگیم آقا این میره تو اون بندی که میگه آزادی بیان مگر آنکه مخل به مبانی فقهی و دینی باشد. آقا تو بحث نکن، این بحثت اخلال به مبانی فقهی و دینیه. این نمیتونیم بگیم اخلاله، این بحث دینی عادیه، توش داعیه داری نیست. کرسیای آزاداندیشی برای همینه، طرف میگه آقا من یه مشکل فکری دارم، خودم درگیرم، میخوام بیام با یه عده بشینم صحبت بکنم. این اخلال نیستش. اخلال در جایی پیدا میشه که داعیه داری باشد، تشکل باشد، تحزب باشد و به قدرت طلبی منتهی بشه. عرض کنم که نکته دیگری که فرمودن بحث قانونی بودن جرم و مجازاته. این قانونی بودن جرم و مجازات معناش این است که اگر یه چیزی جرم شناخته میشه، قاضی از خودش جرم اختراع نکنه، بگه این تو مجرمی، یا آقا به چه عنوانی تو مجرم، آقا من خودم مجتهدم تشخیص دادم کار تو مجرمانه است. آقا اینجوری مملکت نمیشه اداره کرد که. حداقل وحدت رویه اقتضا میکند که سرمایه فقهیمونو بیاریم بریزیم در قالب مواد قانونی و به همه قضات بدیم، بگیم آقا اگر تو تشخیص دادی عنوان مجرم است، براش یک ماده قانونی پیدا کن، نگو اجتهاد منه، تو این گوشه کشور اجتهادت اینه که مجرم اون گوشه کشور، همین پرونده شبیهش میره زیر دست یه قاضی دیگه، قاضی دیگه میگه نه اینجا مشکلی نداره، آقا اینا مثلا چیز بودن، قانون تسامح فلانه. پس اون موقع مبنای این بحث چیه؟ همون مصاحبه هایی که پژوهشکده فقه هم رو انداخت در مورد فقه و قانون گذاری، فقه و قانون گذاری، که ما اگر میخواییم بیاییم مواد قانونی درست بکنیم و جرم رو اثبات بکنیم، بگیم اینا محدوده است که جرم اثبات میشه، در خارج این محدوده جرمی نیست، به رأی کدوم فقیه مراجعه کنیم؟ به رأی فقها و شورای نگهبان مراجعه کنیم، به مشهور فقها مراجعه کنیم، به واحد لاعلت تعین مراجعه کنیم، به ما هو اقرب للمصلحته مراجعه کنیم، به چی مراجعه کنیم؟ حالا مبناش هرچی باشه، ولی قرار مسلمش اینه که مشهور و متفق علیه بین فقها این دیگه قدر متیقنشه، همین 80-90 درصد کار ما را میندازه. مشهور و متفق علیه بین فقهای شیعه رو میکنیم جرم قانونی. حالا میخواییم مجازات کنیم، در مجازات هم باز قانون باید نحوه مجازات رو معین کنه. من قبول دارم نکته‌ای که ایشون فرمود، من قبول دارم ما در کتب فقهی خودمون چون مبتلا به حکومت نبودیم، من جستجویی که در کتاب‌های فقهی نرم افزار جامعه فقه اجمالاً مواردی رو دیدم، حالا کم دیدم، خیلی بیشتر باید ببینیم، قبول دارم که ما ذهنیت مناسب و بستر آماده نداریم و یه خلاییه، یه خلا احساس میشه. چرا؟ اون چیزی که الان تو فقه ما وجود داره این است که اگر کسی ضال و مضل بود، اگر کسی منحرف بود، اگر عقاید باطله داشت، ببین چجوری باش برخورد کرده، نماز جماعت نیاد به خونه ها، باهاش میتونی بحث و گفتگو کنی، بدگویی کنی، رسواش کن، رسواش کن. ولی الان در حکومت به یه چیز دیگه مبتلا هستیم که این الان سرمایه فقهیش موجود نیست. اول باید بیاییم توی حوزه در همین کرسی های تدریس فقه حکومتی، اول بیایم چی رو تولید بکنیم؟ تولید این که این ما یثبت به الانحراف به زلال اضلال این چیه، بیاریم برسونیم به کسی که ادعای نیابت خاص داره، کسی که نسبی گراه. آقا من خدا رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، قرآنم قبول دارم، اینا همه قبول دارم. یعنی چی؟ میگه قبول دارم یعنی خوبه، اعتقاد به پیغمبر خوبه، نمیگم بده، ولی چیزای دیگه هم خوبه. نسبی گرای دیگه میگه قرآن کتاب مقدسه، کتاب خوبیه، قابل استفاده است، انجیل هم خوبه، تورات هم خوبه، کتاب های بودایی هم خوبه، اینا هم که از خودشون عرفان تولید کردن، مال اونا هم خوندن، مال اونا هم خوبه. یعنی این حق اون باطله. میگه آقا حق و باطل اصلا مطرح نیست. نماز هم میخونه، ولی میگه نماز برای چی میخونن؟ میگه یه نوع سلوک عرفانیه، من ازش لذت میبرم. گاهی موقع هم بیرم کلیسا با اونا هم آواز میخونم، اونجا هم لذت میبرم. گاهی موقع هم میرم یوگا، از یوگا هم لذت میبرم. این نسبی گراهه. ما راجع به این نوع انحرافات تو سرمایه فقهی و امتداد جریان انحرافی میکشه به اینجا. ما باید اینا رو بحث بکنیم. قبول دارم که سرمایه فقهی ما چون ما ناظر به حکومت نبودیم، نیومدیم اقدام و صحبت بکنیم. چجوری دستگیرش کنیم؟ همین اشکالی که ایشون فرمود. چجوری دستگیرش کنیم؟ قاضیش کی باشه؟ مثلا من الان تو ذهنم میاد که وقتی شما وقتی شما میخوای ارجاع بدی، خب به قاضی معمولی که حقوقدانه ارجاع نده، به قاضی حقوقدانی که مجتهد باشه، همون در اون دادگاه بدوی ها، دادگاه تجدید نظر مجتهد میشینه بررسی میکنه، در همون دادگاه بدوی اثبات جور و نحوه مجازات باید با قاضی حقوقدان مجتهد باشه. مجتهد به اصطلاح فقهیه به معنی الاخص، که بتونه به پرونده رسیم. این دیگه قدر متیقنش اینه که ما بتونیم اینجوری بررسی بکنیم. حالا تو تجدید نظرم میره و فقها ها اونجا بررسی میکنه. خب ما الان خلایی که داریم این است. چجوری اثبات جرم میشه؟ چجور دستگیر میشه؟ چطور بازجویی میشه؟ چرا در کتب فقهی بحث نشده؟ به خاطر اینکه اصلا ما مبتلا به حکومت نبودیم که بیایم با داعیه دارها بگیریم زندانش کنیم، بازجوییش بکنیم، ازش مستند درست کنیم، تو تلویزیون نشون بدیم. این بحث تشهیر که میگن بعضیا، که بعضی از مجازات ها اگه شما بگیری زندانش کنی فایده نداره، همون زندانی ها هم فکر اونا رو هم خراب میکنه. شما باید یه نفر بذاری متخصص با این گفتگو کنه، تناقضاتش رو در بیاره، یه کلیپ درست بکنه، از صدا و سیما پخش بکنی. یعنی تا مردم آگاه نشن جلوش گرفته نمیشه. این مجازات این منحرف چیه؟ مجازات این منحرف اینه که مرید پیدا نکنه، و یعنی اگه زندانیش بکنی، شلاقش هم بزنی، از مظلومیتش استفاده میشه. الان تو کتاب فقهی یه چیزی داریم، محنت و ابی حنیفه، محنت و با حجمی، محنت و امام، یعنی تمام مصیبت هایی هم که سرشون اومده اونا رو امتیازشون میدونن. یعنی ببین چه تسلوبی در عقیده خودش داشت، حتی در تسلوب داشت که شلاق هم خورد سر حرفش واستاد. الان بعضی فرق انحرافی اینجوری هم ما باشون برخورد خشن بکنیم، برخورد خشن رو به نفع خودش مصادره میکنه. تنها راهش چیه؟ تنویر افکار عمومی، جهاد تبیین. آقا این اقدامات قضایی رو ما الان باید بشینیم این فکر رو بکنیم که از این کلیپ بسازیم رسواش کنیم. آقا از اون حالت پرده درات. آقا این مدعی مهدویت همه جا خودشو قائم کرده. این آقا رو بیارن یه ساعت صحبت کنه، اصلا ببینن حرف زدن بلد نیست. صدر و ذیل حرفش با هم نمیسازه تا اینو مردم ببینن چی، ولی رفته پشت پرده قائم شده. حالا شما هر گونه بخواید باهاش تعقیب بکنید فایده نداره، راهش اون تبیینه. ایشون الان ایده‌ای که ارائه داده ایدهش اینه، ایشون میفرماید که اولین ایدم اینه که شناسایی یه مشکل کردم. ما هم میگیم خوب شناسایی کردی. ایده دومش اینه که در بعضی از مواد اینجا نقدی ندارم، شناسایی مشکل، ولی شناسایی مشکل ایشون به لحاظ حقوقی کرده، مبانی فقهیش تا شناسایی نشه، ابتنای حقوق بر فقه تا شناسایی نشه راه حل نمیتونی پیدا کنی. کاری که من کردم ابتنایش بر فقه رو توضیح دادم، برای اینکه اگر ما میخوایم راه حل ارائه بدیم بدونیم از چه سرمایه فقهی باید استفاده بکنیم. بعد در مرحله ارائه حل ایشون میفرماید بعضی از قوانین ناظر است به امور فردی، الان در امور اجتماعی هستیم. مشکلی که وجود داره چند جای راجب تشویش اذهان، حالا در مورد تشویش اذهان من یه صحبتی دارم، حالا باشه نوبت بعدی. در مورد تفتیش عقاید حرف ایشون رو قبول دارم، درسته. ایشون میگه در کشف، دستگیری، بازجویی، دادرسی چهار مرحله، یه مرحله پنجم فرمودید چی بود؟ چگونگی اجرای مجازات. در این چهار تا خلأ قانونی وجود داره. عرض من چی بود؟ طبیعیه، به خاطر که ما مبتلا به حکومت نبودیم. مثلا فقهای ما زمان آقای بروجردی، آقای بروجردی چی میخواست بگه؟ بگه بهایی‌ها رو بگیرید بدید دست من ادامش کنم. بهایی‌ها میرفتن علیه علمای ما میزدن که آقای بروجردی کمک میکرد که علمای ما از دست بهایی‌ها در بیان، که علمای ما رو اعدام نکنن به جرم مخالفت با بهایی‌ها. اینقدر فضا سنگین بوده.
متشکرم جناب استاد. اسفندیاری مشهور به اسلامی بیا. اگه اینجوری پس نوازی اصلا اسم اول میزنه. جناب آقای دکتر اسلامی، خیلی متشکر از نقد و مطالب حضرت عالی. خب قبل از اینکه جناب آقای استاد آقا بابایی پاسخهایی رو یا تکمله ای رو به بحث بزنن، از حضار بزرگوار، حالا به رسم ادب و جایگاه از جناب آقای سرامی ریاست محترم پژوهشکده فقوق آغاز میکنیم. بقیه اساتید چون یکی دو نفرم از سروران در فضای مجازی سوال دارن، خیلی کوتاه اون اصل سوالات خودشون رو ما بتونیم از همه عزیزان در 10 دقیقه اصل مطالب و سوالات رو بگیریم و بعد مجدد در خدمت جناب استاد آقا بابایی باشیم. حاج آقا فرمایشی در خدمت جناب حاج آقای سرامی ریاست محترم پژوهشکده فقه هستیم. حاج آقا بفرمایید در خدمت.
تشکر میکنم من از جناب آقای دکتر آقا بابایی و حاج آقای اسلامی که مطالب خودشون رو ارائه دادن. اما فکر میکنم یه اشاره هم آقای خادمی الان داشتن به آقای اسلامی، شاید همینه که من میخوام بگم که واقعیتش من خیلی نتونستم از فرمایشات هم آقای دکتر آقا بابایی و هم آقای اسلامی متوجه بشم که واقعا مشکل چیه و راه حلش چیه و بعد اشکال آقای اسلامی به این مشکلی که مثلا آقا بابایی مطرح کردن یا راه حلی که ارائه دادن. چون فرض بر اینه که ما میخواییم اقدامات قضایی در مواجهه با فرق انحرافی را بحث کنیم، بعد باید بیام توضیح بدیم که مثلا فرض کن الان ما با یه همچین مشکلاتی در مواجهه با فرق انحرافی روبرویم و چرا با این مشکلات روبرو هستیم. به خاطر اینکه مسئله ما اینه که اینها مثلا فلان حالت را دارن و ما بخوایم دستگیرشون کنیم، باشون برخورد کنیم، این مشکل پیش میاد. باید اولا اون فلان حالت توضیح داده بشه، ببینید خب چه مشکلی داره. اگر مثلا فرض کن یه عده‌ای یه ادعایی دارن و برای خودشون یه گوشه نشستن و صحبت میکنن، باید یه خود باز میشد، به نظرم باز نشد که این چی هست. و از اون طرف هم به اصطلاح جرم بودن کارشون، چون گاهی اوقات ما یه مثلا فرض کن مشکلی تو قانون داریم، از اینجا شروع میشه که حقوقدان احساس میکنه با توجه به یک اصولی این رفتاری که الان در جامعه داره اتفاق میفته، این باید قاعدتا جرم باشه. اما مثلا قانون براش پیشبینی نکرده، چون داره یه مفسده یه مشکلی تو جامعه ایجاد میکنه. این خیلی توضیح داده نشد که الان این مفسده ای که فرض کنید مثلا معنون به فرق انحرافی دارن ایجاد میکنن چیه و چرا این مفسده باید مثلا جرم باشه و چرا باید مجازات داشته باشه و مجازاتش چیه، آیا در قانون هست نیست، با چه موانعی روبر. میخوام بگم این اصلا مشکل خوب، حالا لااقل من به عنوان یه شنونده متوجه نشدم که مشکل چیه، راه حل ایشون چیه، بعد اشکال آیه اسلامی راجبش چیه. یه سری مبانی فقهی در مورد این که فرض کنید ما فرق، حالا مسمای به فرق انحرافی را میتونیم تو فقه تطبیق بدیم، اینها هستن عنوان زال، عنوان مبتدع و از این قبیل چیزها. اما خب حالا اینا ربطش و چسبش با اون مشکلی که امروز داریم بر فرض که حالا مشکل آقای آبابای توضیح داده باشه چیه، و از اون طرف از این حرفا چه نقدی به حرف آقای آبابایی به وجود میاد. این به نظرم یه سوال مهمیه تو این جلسه که هنوز انگار موتور جلسه خوب روشن نشده به نظر من. الحمدلله.
بسیار خوب، خیلی متشکر از جناب استاد سرامی بزرگوار. در خدمت حاج آقای خادمی اگر فرمایشی دارید به کوتاهی حاج آقا انشاءالله در خدمتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضمن تشکر از عزیزانی که مطالب خوبی را ارائه دادن، هم ارائه دهنده محترم، ناقد محترم و جناب استاد سرامی. خب روی کرده نشست رو خوب بود مشخص بشه که آیا واقعا یک توصیف اقدامات قضایی میخواد بشه یا اینکه انتقادی داره یا زمین شناسی هست و نمیدونم، بالاخره اینها رو مشخص کنیم. نکته دیگه که فکر میکنم جناب حاج آقای اسلامی نقد داشت، ولی من پرسیدم بلکه به همون ببینم تصریح میکنه، به نظرم میاد ایشون هم میخواست بگه شما نه فرقه رو مشخص کردید چی هست معیاری و ضابطه ای دادید و نه انحراف رو، ولی تو عنوانتون گفتید فرقه انحرافی. خب این فرقه انحرافی واقعش ما این مشکل جدی داریم، اصلا فرقه چیه بعد انحرافی چیه، این دوتا خیلی مهمه و اتفاقا یکی از مشکلاتی که هم قضات ما درگیرش هستن، هم عوام ما و عموم مردم باش درگیرن، این میمونن این که فرقه نیست که یه دسته ای از یه گرده ای میگیریم، اون یکی میگه این که انحرافی نیست که این که هر کدوم ادعا دارن با انحرافی نیستیم، ولی از اون ور میبینیم یه دفعه یه قاضی برمیداره حکم انحرافی میداد و باش با چوب انحرافی اینها رو میرونند. این مهمه. دیگه این که در نقد جناب حاج آقای اسلامی بود، یعنی من منتظر بودم ببینم ایشون عنوان فقهی میخواد درست کنه. خب داعیه داری که عنوان فقهی نیست که، نه اون داعیه ائمه کفر، ائمه کفر باز با امام زال اونا همشون عرض میکنم داعیه داری با امام زال باز فرق میکنه. ببینید خب اول اینا بگید تا برسیم بعد ما روش بحث کنیم که آیا این عنوان فقهی هست یا نه. متنبی باز خب معلومه مدعی نبوته، نمیدونم هر کدوم باز، ولی مدعی نیابت خودتون گفتید مشکل نداره، یعنی اشاره فرمودید آیا اینو میتونیم تو عناوین فقهی بیاریم، اشکال نداره بیارید و بحث کنیم، ولی دایه داری شده نداریم. اگه امام رو به این معنا میگیرید ائمه الکفر رو، باز اونم یک بحث دیگه ایه، ائمه الکفر کجا و یک مثلا فرقه زاله کجا، باز دوباره اینا همشون متفاوت، این روشون باید بحث کرد. منتظر بودم حتی همین فرمایشی که فرمودید باز خوبه که ببینیم بالاخره عنوان فقهی براش دارید یا ندارید برای فرق زاله، یا همونی که از در واقع زاله و اینها تعبیر میکنید به همون میخواییم اکتفا کنیم. این چند نکته رو من عرض میکنم، حالا دیگه مطالب دیگه ای هم هست که دوستان میشنویم انشاءالله.
خیلی متشکر.
که من بگم بدفهمی ایجاد نشه، نیابت خاص نگفتم مشکل نداره ها، گفتم محل بحثه که یه کسی میگه من نیابت خاص دارم آیا جز به عناوین مجرمانه هست یا نیست. خودم شخصا معتقدم عناوین مجرمانه است، چون دکون درست کردن و مغازه باز کردنه.
نه.
من یدعی عنوان فقهیش من یدعیه، ادعاداری تو فقه داری.
خب حالا این رو اگر اجازه بدید من بعد یه جنبندی فقط این توضیحی که آجا جناب آجا آقای هوشیار، استاد هوشیار از رئیس میز مقابله با فرق جریان‌های انحرافی قطب تعمیق ایمان دینی که امروز در خدمتتون در جمع عزیزان پژوهشکده فقه هستیم. آقا در خدمتتون هستیم، حالا با توجه به مسئله میدانی و گرفتاری‌هایی هم که در جریان‌های فرق بودن چند دقیقه کوتاه فرمایشتون رو در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض تشکر از جناب آقای استاد سرامی عزیز که عنایت فرمودن به این مسئله و دغدغه‌ای که میز فرق در بحث مباحث فقهی مرتبط با فرق داشت رو الحمدلله پذیرفتن که به بحث و بررسی بگذارن، که سه نشست تعریف شده و این نشست اول است که انشالله نتایج خوبی به دست بیاد. و از سایر اساتید جناب آقای دکتر آبابایی عزیز، جناب آقای دکتر اسلامی و سایر عزیزان تشکر میکنیم. چون عنوان بررسی فقهی حقوقی اقدامات قضایی هست، من به نظرم میاد که زیاد نباید ناظر به اون دو ماده صحبت کرد. در گام اول ببین، یک سری مسائل هست شاید اول در نگاه اولیه قضایی نیست، امنیتی است، مثلا مسئله شنود، اما خب چون با حکم قاضی اتفاق میفته خب همون قضایی میشود. بحث شنود فرقه های انحرافی چگونه هست به لحاظ فقهی؟ چون خیلی به ما اعتراض میکنن آقا اینا کل زندگی ما رو شنود کردن، مکالمه من با دخترم رو اینا شنود کردن، این چه مجوز شرعی داره؟ یک اخیراً یک موردی بود که با جناب آقای شهبازی ما کار میکردیم، اون شخص به من اینو میگفت آقا اونا شنود کردن مکالمه من با دخترم رو، این چه مجوز شرعی داره؟ خب اینها باید در اینجا بررسی بشه، آیا مجوز شرعی برای کسی که یه کار فرقه‌ای کرده ضد امنیتی نبوده و فلان و اینا، یا بحث بازرسی منزل او، یا بحث افشای مسائل خصوصی او. مورد داشتیم که مجموعه‌های امنیتی قضایی به خاطر اینکه یک بازدارندگی ایجاد بکنن مسائل خصوصی زندگی اون فرد رو با همسرش یا با یک فرد ثالثی افشا کردن. اینا چه در واقع وجهه فقهی داره؟ باید اینو بررسی بشه. بحث محرومیت از حقوق اجتماعی افرادش که جذب فرقه ها میشن، مثل اخراج از محل کار. ما متعدد افراد داریم که معلم هستن و اینا یا اخراج شدن یا تلاش شده برای اخراجشون، یا نیروی نظامی هستن یا کارمند جاهای مختلف. اخراج کردن کسی که به یک فرقه گرویده به یک اعتقادی دارد، این آیا مبنای فقهی داره یا نه؟ یا مسئله تبعید، یا مسئله زندانی کردن افرادی که یک عقیده رو ابراز کرده. اینها به نظرم میاد که خودش باید به لحاظ فقهی اول بررسی بشه، بعد ببینیم که در قانون کجا جا پیدا میکنه. این گام اول بحث باشه. گام دوم بحث ما برود روی اون دو ماده، همون 499 و 500 مکرر، که من سابقا جلسه یک خدمت جناب استاد سرامی داشتیم عرض کردم. به نظرم میاد که ما باید تفسیر این دو ماده رو بنویسیم در اینجا، و اگرچه این وجاهت قانونی پیدا نخواهد کرد، اما میتواند زمینه ای باشد برای اینکه بعداً اگر میخوایم خلأ قانونی را ببریم و براش ماده قانونی بگیریم، این میتونه یک پژوهش در واقع پشتیبان باشه برای این کار، و ثانیاً میتونه به قضات ذهنیت بدهد یا میتواند به قضات کمک بکند در این که آقا بله، یک، من اینجا یادداشت کردم که اساتید فرمودن مثلا انحراف چیست، منحرف کیست، اصلا فرقه چیست. انواع فرقه ما داریم، شاید بیش از مثلا 50 یا 60 مورد فقط انواع فرقه رو من خودم در یک پژوهشی جمع کردم. بعد روش مواجهه با اینها چیست، روش مقابله با اینها چیست. اینا اگر در قالب یک متنی تفسیر بشه، کما اینکه درباره خیلی از مواد قانونی تفسیر، کتاب تفسیر داریم، مثلا بحث حمل سلاح، خب چندین کتاب من خودم دیدم که نوشته شده و خیلی هم خوبه و الان گذات از همون بیشتر استفاده میکنن و به دردشون میخوره. اگر این تفسیر این دو ماده اتفاق بیفتد در قالب بالا موظفی یا حتی غیر موظفی، میز آمادگی داره که حمایت بکنه از این مسئله، و این خیلی هم به درد کار گذات خواهد خورد قطعا. و بعدها هم که خواستیم کار در واقع حل اون خلقان رو انجام بدیم، خود این یک متن خوبی میشود که در دستمون خواهد بود. خیلی ممنون، متشکر، میبخشید که تاله کلام
خود کردید. آقا در خدمتون هستیم. جای فیروزی بفرمایید. در خدمت جای فیروزی هستیم. حالا انشالله بعد از حضرت عالی در خدمت جای علی اکبریان هستیم در فضای مجازی که حالا دوستان آمادگی داشته باشن که صدای ایشون رو وصل بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست و همچنین از جناب آقای دکتر آقا بابایی و حاج آقای اسلامی. به نظر میرسه که بحث اونجوری که توقع هست مطرح بشه مطرح نشد. حاج آقای خادمی فرمودند بالاخره بحث اول همین هست، اصلا فرقه انحرافی کی هست. این که ما بگیم که بالاخره این بحث اگر واردش بشیم بحث زیاد هست، این قدم اول هست. انحراف چیست؟ مثلا آیا قمزنی انحرافه؟ آیا اگر امروز داره تبلیغ میشه که مثلا حجاب مثلا اجباری نیست یا الزامی نیست، حجاب آزاد هست، آیا این انحرافه؟ یا بحث مثلا کسی بیاد قائل بشه اصلا در عصر غیبت ما اجرای حدود نداریم، اصلا این حدود را اجرا نکنید، آیا اینا عرفان‌های نوظهور، آیا اینا انحراف حساب میشه؟ اینی هم که شما فرمودید خیلی به نظر خیلی راحت برگزار کردید بحث را. این که فرمودید بله ما میتونیم ماده 18 میثاق را بالاخره اینها تعارض نداره، اینجوری نیست آیه آقا بابایی. الان همین نکاتی را که فرمودند ما در رابطه با همین فرقه‌ای که اصطلاحاً میگیم فرقه زاله بهش میگیم، که حالا نقد من به آقای اسلامی هم همین هست، کی هست فرقه زاله؟ ویژگی های فرقه زاله چیست؟ مشخصات فرقه زاله چیست؟ اینا بحث اینجا هاست. اگر اینها روشن نشه یه حکم کلی بدیم که فایده نداره. الان ما نهادهای حقوق بشر همین الان بخشی از اشکالاتی که ما میگیرن میگن که شما تعهدات بین المللی تون رو انجام نمیدید بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی. الان این گروه فرقه زاله که ما میگیم اینها را توی دانشگاه راه نمیدیم، استخدامشون نمی کنیم، از بسیاری از حقوق اجتماعی محرومشون کردیم، اشاره کردن. الان همین ها ما الان تحت فشاریم و بالاخره اینا رو باید پاسخ بدیم. به راحتی نمیشه گفت که مثلا این نکاتی که اومده تعارضی با ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نداره. بس به نظر میرسه خیلی عمیق‌تر از این هاست. تشکر میکنم.
خیلی متشکر جناب فیروزی. دکتر فیروزی در خدمت آقای علی اکبریان هستیم. اگر صدای بنده رو دارید لطف بفرمایید میکروفونتون رو روشن بکنید و در حد کوتاهی زمان دوستان در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم، صدای من هست الان؟
صدای یک مقدار ضعیفه، حالا اگر حضرت عالی مقداری یا اینکه ما هم از اینجا
میکروفون نزدیک آنم اصلا انشالله سعی میکنم بلند بگم.
بله حالا انشالله از اینجا
میکنم. از برگزار کنندگان این جلسه، از جناب آقای آقا بابای آقای اسلامی و سایر دوستانی که در جلسه شرکت کردن، موضوع بسیار مهم هست. من سوالی که از آقا بابایی دارم این است که پیکر مقاله ایشون و ارائه ایشون یه مشکلی رو مطرح کردن و اون این که ما در قانون عناوین مجرمانه مثل اخلال در نظم عمومی، ارتداد، افساد فی الارض، توهین به شخصیت ها، اقدام مسلحانه و مانند اون، این عناوین اگر صدق نکرد، یعنی یه فرقه تشکیل شد هیچ یک از این کارها رو نکرد، نه اخلال ایجاد کرد، نه ارتداد برش احراز شد، نه افساد فلعب، یعنی عناوین مجرمانه ما برش صدق نکرد، اینا رو چه بلایی سرشون در بیاریم؟ چجوری بیایم اینا رو اقدامات قضایی بکنیم؟ آخه مثلا این ماده 18 و 18 19 نمیدونم اون میثاق بین المللی هم هست، اصل قانونی بودن جرم و مجازات هم هست، تو قانون اساسی ما هم مثلا آزادی عقیده و اینا هست، آخه ما چیکارشون کنیم؟ بعد ایشون راه حل ایجاد درست کردن برای اقدام قضایی. من به نظرم یه پیشفرضی در ذهن آقای آقا بابایی هست که باید با این گروه ها اقدام قضایی کرد. این رو به عنوان یه مشکل مطرح میکنن که وقتی کسی یک عقیده ای دارد که هیچ یک از این عناوین مجرمانه برای صدق نمیکنه، ما دستمون چرا بسته باشه؟ بیان دستمون رو باز کنیم و اقدام قضایی بکنیم. این پیش‌فرضش رو ایشون باید اول اثبات بکنیم. کی گفت باید اقدام قضایی بکنیم؟ من داخل پرانتزم عرض بکنم، این که مثلا نمیشه یک پستی مثلا مثل دبیری آموزش و پرورش که تربیت نسل آینده ماست، این رو نمیشه به کسی که مثلا مسلمان نیست بسپاری، این ربطی به اقدام قضایی من به نظرم نداره. اینا جزء شرایط اون پست هست. هر پستی یه شرایطی داره، اگه کسی دارای اون شرایط نداشت نمیتونه احراز اون پست رو بکنه، این اقدام قضایی محسوب نمیشود. من اصل این پیش‌فرض رو میخوام بگم و معلومم نیست اصلا اقدام قضایی مفید باشه در مثلا مواجهه با این فرق انحرافی و همونجور که جناب آقای اسلامی گفتن مواجهه فرهنگی و عقیدتی باید انجام بشه و ما داریم میبینیم که اقدامات قضایی گاه آثار منفی در جامعه ایجاد میکنه نسبت به گرایش مردم به این عقاید انحرافی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد علی اکبریان. من خیلی کوتاه یه چند نکته رو به عنوان ندبیر نه کس دیگری از دوستان اعلام نکردن، فقط نه چیزی ننوشتن، ایشون فقط فرمودن که فلانی در حد مثلا در حال ارائه هستن. من یه نکته رو به عنوان شنونده، اگر این قسمت نه خود هست، سلام آقای دکتر آقا بابایی در حال ارائه خود هستن، کسی دیگری از عزیزان سوالی ندارن. حالا من یه نکته ای رو به عنوان شنونده الان اینجا عرض میکنم، حالا الزاماً دیگه به عنوان دبیر علمی نیست، این مقدار جلسه و گفتگو است. یه دوتا نکته رو اگر سروران دقت بفرمایند، جناب استاد علی اکبریان نکته دقیقی رو فرمودن، حالا ولی به این عنوان توجه بفرمایید، ما پیش‌فرضمون بحثه، حالا اینو عرض میکنم جهت تنویری که یه وقت ممکنه این فایل رو کسی دیگری در زمان دیگری گوش بکنه، ما به دنبال این نیستیم در این جلسه که بگوییم برخورد ابتدایی با جریان‌های انحرافی برخورد قضایی است، یعنی این پیش‌فرض ثابت باشه، نه، اینکه قطعاً کار باید به صورت ایجابی باشد، باید تنویر افکار عمومی باشه، باید روش‌های دیگر تربیتی و اصلاح رو دنبال کرد، اما این جلسه منوط به این اگر رسیدیم این نکته که بخواهد کار قضایی و اقدامی صورت بگیرد چه باید بکنیم. پس این جلسه بله به این عنوان نیست و حتما خود جناب آقای آقابابایی هم این رو تذکر میدم، ولی بنده لازم دیدم که خدمتون بگم. نکته دوم، یه عنوانی رو حالا بنده خودم پیشنهاد میکنم، شاید اصلا ذکر این عبارت بررسی فقهی حقوقی یک مقداری دستانداز ایجاد بکنه برای این جلسه، چون با توجه به روی کرده تخصص حضرت عالی جناب استاد آقابابایی، این بیشتر ما بحث رو ناظر به بحث‌های حقوقی داریم دنبال می‌کنیم و در ارائه و مقاله ایشون هم به همین صورته. اصلاً عملاً یک قسمتی بحث‌های این که پشتوانه فقهی این قضیه چه چیزی است، فقها چه تدبیری در این زمینه دارن و ما چه فتاوایی رو باید بگیریم، شاید به نوعی احساس می‌کنم تخصصاً از بحث ما خارجه. ما بیشتر به دنبال اما نکته بعدی که هستش، باید من یه درخواستی از سروران و بزرگواران دارم. ببینید این عنوان این که فرقه چیه، چی کار میخوام بکنن، ما به چه کسانی تعریف فرقه زال میزنیم و غیره، عملا باز نسبت به یک مقاله مسئله محوری که داره جلو میره، اینها باز همه پیش فرضه و این رو حتما عزیزان توجه بکنن. از بابی که آقای دکتر اسلامی فرمودن که معاذدتی شاید باشه، میخوام بدونید که قطعاً آقای آقابابایی که خواهند گفت اینها بحث شده و لازم هست که سروران به این نکته توجه کنن. فقط یک سوالی از آقای آقابابایی هست، اینجا دیگه در قالب منتقد آره، این نکته‌ای که جناب استاد وجود داره که مواد نهایی و مسببی رو در کمیسیون مثلا ذکر کردن، در ماده 81 عنوانی است حضرت عالی در اون قسمت پنجگانه فرمودید که چه کسی باید این تحقیق و تفحص یا مثلا اون کشفی رو که دیگران انجام دادن، اینجا به این صورت عنایت شده. آیا شما بهش دقت داشتید که نحوه تشخیص و تعیین مصادیق جرائم موضوع 71 78 79 80 که دونه دونه بحث‌های بدعت ها، فرق و حتی گروه رو بحث کرده، عنوان ناظر صرف فرق نیست. این قانون بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، یک نفر قاضی مجتهد، که بعد این سه نفر که یک گروهی رو دارن می توانند حضور نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، فرهنگی زیرب یا سایر صاحب نظران رو در اون جلسه داشته باشن، نسبت به موضوع خاص مشخص بکنن. به نظر من در این قسمت گیری و خلأی در فضای قانون وجود نداره، مشخصه که چه کسانی باید تعیین کننده این باشن که این بدعت است، جرم است، آیا فرقه هستش یا فرقه نیست. این رو به صورت یک مبسوط قانونگذار مشخص کردن. ما در خدمت حضرت عالی 10 دقیقه هستیم، انشاءالله مجدد برمیگردیم و در خدمت دوستان برای ادامه بحث تا اذانشون. البته بگم اذان بشه دیگه، 10 دقیقه دیگه بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار استفاده کردم از مطالبی که دوستان فرمودند. خب این را هم از من بپذیرید که واقعا محدودیت وقت داریم و همچنین در محضر اساتیدی هستیم که هر کدوم تخصصی دارند و طبعا یه زاویه وسیعی از بحث را میبینند و تو این جلسه نمیشه مطرح کرد. اونچه که محور بحث من بود، یعنی سؤالی هم که جناب دکتر شهبازی اول فرمودن، محور اینه آیا این قانونی که وجود دارد مشکل ما را حل میکند یا نه. یعنی عمدتا اینه ما جواب دادیم با توجه به مراحل پنجگانه قانون نویسی را میتونیم درستش کنیم، ولی در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجهیم که خب این طبعا دیگه باید در یه مقاله و نوشته بهش بپردازم، اینجا نمیتونیم توضیح بدیم. اما برگردم به نکاتی که مطرح شد و فکر میکنم بخشی از زوایای بحث را روشن‌تر میکند که این جلسه شاید، یعنی در همین حد که ابعاد بحث روشن شد، این دوره همی نشستن این فایده را داشته باشه که خب بالاخره ابعاد بحث را برای همون تقریبا روشن کرد. نکته‌ای که جناب شهبازی فرمودن اون پیشنویس قانون بوده، مجلس در تصویب قانون اومده اون رو عوض کرده و اونچه که باید ملاک قانون ما باشد اون قانون مصوب نهایی. شما قانون سال 98 رو دارید،
این نوشته این مواد نهایی و مصوب در کمیسیون باشه، در ضمن سایر لایحه
حالا بعد با هم بررسی میکنیم، چون این آره تو کمیسیون ها بعد رفته مجلس نهایی شده و شما سال 98 میخونه. آره خیلی از قوانین اینجوریه، یه پیشنویسی دارن بعد اون پیشنویس ها وقتی میره عوض میشه و نهایی میشه، در نهایی الزاما همون در نمیاد و این یه اشکالیه که مثلا قانون در پیشنویس قوی بوده در نوشتهای بعدی یعنی ضعیف شد، ممکنه رد بشه. حالا نه بعد دیگه اینو لحاظ بکنیم، چون من بر مبنای قانون جدید صحبت میکنم، گرچه اونجا حالا بحث‌های متعددی وجود دارد که اصلا نرسیدم بهش که به قانون بگم اشکالاش چیست. یه بحثی رو آقای علی اکبریان مطرح کردن که ما اینجا پیش فرض گرفتیم، عرض میکنم اینجا چنان که آقای شهبازیان هم کمک کردن، نه بحث ما اینجا مجبور بودیم اینا را پیش فرض بگیریم و مرحله اقدامات قضایی را بررسی بکنیم، بلا قبول داریم که راهکارهای مقدمه بر اقدامات قضایی وجود دارد. به اضافه اینکه اقدامات قضایی الزاماً این نیست که ما بیایم طرف را مجازات کنیم و زندان کنیم و شلاق بزنیم. اقدام قضایی میتونه محرومیت از در دست داشتن این پست باشد، میتونه مثلا محرومیت از خروج از کشور باشد. یعنی اقدامات قضایی، حالا برخی از اینا را که میگید طرف درست بوده اومده استخدام شده، بعد اومده مشکلی پیدا کرده، الان اقدام قضایی میکنیم، مجازاتش اینه که دیگه تو آموزش پرورش نمیتونی سمت داشته باشی، بیا برو مثلا فلانجا کار کن. اینم یه جور اقدام قضایی است. بذار اقدام قضایی را تفسیر این چنین هم بکنیم به نظرمون اشکال وارد نمیشه، فرصتی نیست. جمعه فیروزی هم به جا اشاره کردم، بله من اولم گفتم این بحث موضوع شناسیش یه بحثه، من چون تمرکزم بر اقدامات قضایی بود به اون بحث نپرداختم. و نکته هم که اشاره کردم خیلی جدی است. ببینید اون چیزی رو که دکتر فیروزی میگن واقعا دغدغه است، و اونم این که اونها اصلا از اون میثاق و اون تعهدات برداشت هایی دارند و برخی از موارد لایه های دفاعیه از این افراد رو من دیدم، از جناب شهبازیان گرفتم بعضیش ندیدم. مثلا طرف اومده حدود 20 صفحه لایحه دفاعیه نوشته، هر سطر این یه نکته حقوقی است، یعنی نیومده یه نفر تو کوچه بنویسد، واقعا یه تحقیق مفصلی کردن، یه دفاعیه نوشتند و از این نظر واقعا عبور از تعهدات بین المللی، یعنی من یه مقدار ساده گفتم که احساس نگرانی نکنید، و الا میشود، و در اون مقاله من سعی میکنم این نکته رو بگم که اون میثاق چگونه به ما کمک میکنه، میگیم مگر اینکه قانون ضرورت بداند، یعنی یه استثناهایی داره. خواستم بگم ما از اون استثناهایی که میثاق داره و اون اختیاراتی که به دولت‌ها واگذار کرده میتوانیم استفاده کنیم. مثلا قوانین بین‌المللی اینجوری هم مثلا میگه اعدام ممنوع است مگر در جرائم خیلی مهم، ما این جرم خیلی مهم رو به قانون داخلی واگذار میکنه. بذار اونجا نیومده از ما سلب اختیار کنه که هیچ وقت نتوانیم در مقابل اینا هیچی بگیم. بخشی از اینها را یه اجازه به دولت‌های داخلی داده. من اینجا میخوام بگم از این فرصتی که داریم، یعنی میثاق محدود از ما سلب اختیار کامل نکرده، حتی بر اساس میثاق و با رعایت اصول اون قانون درست نوشته شده، فقط چون قانون به لحاظ جامع بودن جامع نیست و همه جوانب توجه نکرده و به قول آقای اسلامی چون ما اصلا جامع نگری نداشتیم تو این موضوعات، از این جهت واقعا ابتداییه. ولی از این جهت که وارد شده و یه قانونی نوشته، خب من فکر میکنم که کار خوبی کرده و قابل دفاع. نکاتی هم که از میز فرق مطرح شد من یادداشت کردم، منتها باز اینها، یعنی من تقسیم بندی که بکنم باز به این شکل میگه، میگه مرحله کشف مسائل خودشو داره، مرحله تعقیب مسائل خودشو داره، مرحله تحقیق مسائل خودش، مرحله دادرسی. من عمده تمرکزم تو مرحله دادرسی، سوالات شما مرحله قبلیه و مثلا بازرسی منزل، خب ما بازرسی منزل این مرحله مثلا اون تحقیقه، اون مرحله برای این پنج تا مرحله رو باید از هم دیگه تفکیک بکنیم تا ببینیم چجوری میشه. که مثلا نکته ای که آقای اسلامی فرمودن که ما یه مجازاتی به نام تشهیر داریم، این نگاه نگاه خوبی بود. این تشهیر رو همیشه میگفتن سوار و الاغ بکنن و برعکس بنشونن و تو شهر بگردونن که اسباب مضحکه بود. بیان ایشون برای من خیلی جالب بود، تشهیر نه اینکه این گونه بازی در خیابان را بندازیم، بلکه بیاییم در تلویزیون یه برنامه تهیه کنیم، طرف را محاکمه علمی بکنیم در انظار عمومی. و این تعبیر از تشهیر خیلی، یعنی تعبیر زیبایی است و واقعا به عنوان یک نوع مجازات، یعنی اجرا می شود از این بس استفاده کرد. ولی ما تا حالا با کلمه تشهیر، یعنی همیشه تو نوشته ها بد برخورد کرده بودند. از اینکه این تفسیر را ارائه دادند خب میگم خیلی خوبه. اما بحث های
فرقش اولاغه و تلویزیون دیگه.
نه خیلی با هم فرق داره و نکته
در مختر دجال.
آره نه اینجوری بود دیگه، چون این تشهیر را الان یه یعنی ذهنیت بدی از مجازات تشهیر ما داریم در اذهان حقیقیون. این بیان بیان قشنگ
بد کردن در مقابل دانشجوان، ازش سوال کردن استاد این تیکه چی بوده اون چی بوده، جلوی دانشجوها یه جوری شد که همه به این خندیدن، یعنی فهمیدن که این صدر و ذیل حرفش به هم جور در نمیاد، هر جا گیر میکنه یه چیزی میگه. این بهترین نوع تشهیره،
این تشهیره
که این عوام فریبی نکنه، یعنی جلوی عوام فریبی رو گرفتن خیلی مهمه. تمام شد فرمایشات شما. آقا من ناقد به نیابم هستم، ناقده به نیابه هم هستم وقتمونم
نه نمیدونم نه گرده شد یه دو سه تا نکته دیگه مونده اگه اجازه بدید من بگم
شما چون صاحب الایده هستی اولا بالکلامی
من واضح نکاتی هم که جناب سرامی فرمودن من یادداشت کردم بله اون بیان مشکل شاید من اینجا نتونستم به زبان خوب بیان کنم و باز میگم اون بحث ما در اقدامات قضایی است در مرحله دادرسی است و میخوایم بگیم قانون اینجا درست عمل کرده یا نه دو سه تا نکته را من اضافه کنم ببین بحث تفتیش عقاید رو اسلامی اشاره کردن یه مشکلی وجود دارد در نظام دادرسی در تفتیش عقاید این گونه بود که کلیسا میرفت تو مجالس مینشست بعد طرف سخنرانی میکرد اینا به عنوان یه سند یادداشت میکرد میمد میرفت از ارتباطات افراد یک سری مدارکی را جمع میکرد مدارک محکومیت شخص جمع آوری شده بود بهش میگفتن پاشو بیا دادگاه وقتی میومد دیگه هیچی بهش نمیگفتن میگفتن به این 10 تا دلیل که فلان جایی نگفتی تو محکوم میکردن اینا بهش میگفتن دادگاه تفتیش عقاید بعدن متحول شد گفتم ما دادگاه تفتیش عقاید نباید داشته باشیم بلکه دادگاه اتهامی باشه دادگاه اتهامی یعنی چی یعنی بگیم ببین این اتهامی که به تو وارده اینه تو از خودت دفاع کن اون تفتیش عقاید دفاع نداشت اینجا بحث دفاع پیش بیاد اگر ما بخوایم به این شکل این بحث‌های شنود و اطلاعات جمع کردن و طرف اطلاع ندارد و اینا رو مدرک جمع کردن اینا رو باید تو نظام اتهامی که الان اومده به جا نظام تفتیشی و در حقوق مفصل بحث شده باید تو اون قالب بریزیم تا اشکال یعنی حقوقی پیش نیاد و انتقادهای حقوق بشری که فیروزی هم دقیقش رو دارن و جدیست واقعا بتونیم جواب بدیم یعنی یه بخشی از مطالب گاهی در قالب اون دادگاه تفتیش عقاید اونجوری مطرح میشه بله دادگاه تفتیش عقاید به شکلی که در کلیسا بود این به شدت منفور و مطرود حتی از نظر دینی هم میتونه مشکل داشته باشه و ما این را نباید اجازه بدیم پیش بیاد و اگه برخی اقدامات داره کارهای ما را به این سمت میبره واقعا انتقادهای بین المللی علیه ما بسیار خواهد شد یه بحث این نظام قانونی و نظام فقهی مشکلیه که ما بالاخره میخوایم در قالب فقهی مشکلاتمون حل کنیم یا در قالب نظام حقوقی وقتی نظام حقوقی مطرح میشود تمام اون بحث های فقهی تا در قالب حقوقی نیاد قابل اقدام نیست اینم جای بحث داره بحث قاضی مجتهد را فرمودند اولا ما قاضی مجتهد نداریم اونم در دادگاه بدوی ثانیا اگه قاضی مجتهد داشته باشیم میگیم قاضی اگه میخواد به فتوای خودت عمل کنی حق صد و حق نداری باید طبق قانون بگی اینم میخواد بره سراغ قانون میگه خب من اگه قرار فتوامو بذارم برم خلاف قانون که خب خلاف شرع رضا در دستگاه قضایی این انتظار که بتوانیم با مجتهد جامع شرایط این حلش بکنیم این سیستم قضایی فعلی ما این اجازه رو نمیده یعنی طرف اگه رأی داشته باشه به رأی خودش حق نداره عمل کنه اگر بخواهد به قانون عمل کند رأیش بیفایده میشود و این تناقض این اجازه رو نمیده این راه حل را باید من راه حل دیگری بر این پیش بینی کرده بودم دیگه اون نکته هم که راجع به تفسیر قانون فرمودن ما میتونیم شرح بدیم خلاهای قانون را بگیم بیان کنیم ولی بگیم این قانون منظورش اینه همیشه تفسیری از قانون پذیرفته است که مرجع قانونگذاری ارائه بده من بگم منظور مجلس اینه قاضی میتونه نپذیرد و این نکته ایست البته میتونیم بیان علمی بکنیم ولی الزام حقوقی ما نمیتونیم برای قاضی ایجاد بکنیم بقیه اشکال رو من یادداشت کرده بودم برای دیگه فرصتی نیست اصلاحی میکنم و بار دیگه از همه اساتید متشکرم
آجا چند دقیقی در خدمت
ما قدر بحثا رو باید بدونیم واقعا بحثای خوبی در جلسه مطرح شد ببینید جلسه کرسی ترویجیه یعنی افق گشاییه الان ببینید چه نکاتی در مسئله کشف شد از مجموع بیاناتی که عزیزان فرمودن الان من یه نکته خودم چند تا نکته مهم گفتم در بحث از کنارش دوستان رد شدن چون من عادت دارم ساده‌گویی میکنم خیلی به زبون ساده صحبت میکنم نمیخوام خیلی قلمبه و پیچیده بگم نکته من این بود از عناوینی که در فقه شما تنقیح منات کنید بحث موضوع شناسیتون حل میشه علاوه بر این که من دارم میگم اصلا بحث ایشون موضوع شناسی مبادی تصدیقی شه، از این نظر من بهش اشکال نگرفتم، ولی بحث مبتنی برش هست، ابتنایش من قبول دارم، ولی الان ایشون کرسیشو میتونه برگزار کنه. آقا من میخوام ببینم اقدامات قضایی در برخورد با فرقه های انحرافی چیه. فرقه های انحرافی به هر تعریفی که در محل خودش شده، حالا میخواهید یه کرسی دیگه برگزار میکنیم؟ ما هو الانحراف، ما هی الضلاله، حفظ کتب زلال چیه، مفسد فل ارض کیه، اتباع و لهو الحدیث چیه، ائمه الکفر کیا هستن، متنبی کیه. ببین اینا نه من میخوام بگم اینا کداشه، همه شما اگه برید توش قشنگ میتونید ملاکیابی کنید. باز یه نکته مهم دیگه که خدمت عزیزان گفتم، بر اساس مذاق شریعت گفتم، یعنی باز چون مذاق شریعت باید تتبع زیاد باشه تا بتونیم بگیم مذاق شریعت، من تتبع هم ناقص بود، ولی فکر میکنم میتونیم اینو به جایی برسونیم. و اون بحث دایه داریه، یعنی ما گفتگوی آزاداندیشی رو تعطیل نباید بکنیم در حکومت اسلامی، برخورد عقاید اندیشه ها رو نباید تعطیل کنیم. هر کسی یه فکری داره، یه سلیقه‌ای داره، این اختلاف فکر و سلیقه ها رو نمیشه تعطیل کنیم، نمیشه جلوشو بگیریم، ولی اگر دایه داری توش باشه بده. حتی میخوام از این جهت تذیقش کردم که کسی که منحرفه و باش مقابله میشه، با اونی مقابله میشه که داره یار و غار جمع میکنه و میخواد قدرت سیاسی رو زیر سوال ببره، اون خطر داره. و از یه جهت دیگه میخوام توصیه بدم، از جهت دیگه که میخوام توصیه بدم این است که تشویش اذهان عمومی فقط به فکر نیست، ابزارهای مدرن مشوش اذهانه. با یه فیلم تشویش اذهان کرده، با یه کاریکاتور تشویش اذهان کرده. اینا رو چرا عناوین مجرمه، چرا ما چه اینا رو ما نمیگیریم؟ خیلی بعضیا زرنگی میکنن، از راه‌های غیر مستقیم وارد میشن، تاثیرش هم خیلی بیشتره. این جزء عناوین مجرمانه، چرا اینا رو ما نمیشناسیم؟ اینا تشویش اذهانه. و بعد تشویش اذهان عمومی باید یه مقداری روش بحث بکنیم، راجع به عرض کنم کسانی که اعتقادات دینی مردم و پایه هاشون رو تخریب میکنن. جریان روشنفکری، جریان روشنفکری یه مقداری دیگه، الان من فرصت نمیتونم، حقش شاید ادا نشه، ولی باید بیایم بحث کنیم کجاهاش آزاداندیشیه، کجاهاش در پناه جریان روشنفکری دارن با قدرت سیاسی مقابله میکنن، یعنی قدرت طلبیه که تو چرا هستی من چرا نیستم، چرا تو رئیسی من چرا در حاشیه‌ام. در پناه جریان روشنفکری داره میره جلوها، مردم میگن آقا این که آقا یه استادی داره بحث میکنه، آقا داره، ولی پشت پردش یه چیزی دیگه ایه. ما این تشویش اذهان عمومی رو که در قانون اومده، به قول آقای استاد آقا بابایی حرف خوبی میزنن، میفرماید ما باید بشینیم تفسیر قانون رو بنویسیم. اگر سند نداشته باشیم قضاتمون ممکنه سلیقه‌ای برخورد کنن، ولی تاکید دارم رو قاضی مجتهد. چرا؟ به خاطر اینکه قاضی مجتهد در موارد سکوت قانون که میخواد آرای مجتهدین رو مراجعه کنه، اگر خودش مجتهد نباشه گیج میشه. قاضی اگر مجتهد باشه استناد به فقه رو میدونه چیکار بکنه، رأی مشهور، رأی شاذ رو میتونه تشخیص بده، بعد اونجا میتونه تنقیه مناط بکنه، لااقل رأی مشهور فقها رو بده، رأی اعلم فقها رو بگه، استفتا بکنه. اتفاقا ادله شرعی ما میگه که قاضی باید مجتهد باشه و اجتهاد خودش ملاکه. مراجعه به آرای فقها عنوان ثانوی، ما به خاطر اضطرار الان داریم این کارو میکنیم، یه چیزی یه عنوان ثانوی اضطراریه.
بسیار خوب، اگر
ثانویه دیگه، ثانویه.
اجازه بدید بفرمایید اساتید بزرگوار ما ختم جلسه رو اعلام بکنیم، بعد خدمت سرور هستیم. خیلی متشکر از
لطف و زحمت اساتید بزرگوار، دوستان حاضر در فضای حقیقی و مجازی و جناب استاد آقا بابایی، حسن ختام جلسه رو هدیه میکنیم به ارواح طیبه شهدا، امام به ویژه شهدای حادثه اخیر تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام. صلواتی بر محمد و آل محمد.